کلام در تعارض دو قاعده عقلی، قبح عقاب بلابیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بود. راجع به مسئله قبح عقاب بلابیان، مرحوم آقای حاشیه‌ای دارند در اونجا دو مطلب در اونجا به چشم می‌خوره. مسئله اولا این که تفسیر شده عقاب به عقاب دنیوی و به عقاب اخروی. عقاب دنیوی عبارت از حبس و ضرب و زجر و عقاب اخروی عبارت است از نار و عذاب اخروی، و از بیان تفسیر شده به حکم شرعی واصل، حکم شارع واصل. این از او تعبیر به بیان شده. مرحوم آ در اینجا می‌فرماید که مسئله در دایره الفاظ و در دایره بحث لغوی نیست، تا اینکه تفاسیر مختلفی از عقاب در اینجا شده باشه، بلکه مسئله عقلی است. در قضیه عقلی تفاسیر مختلف معنا ندارد. در عقاب دنیوی منظور حبس و زجر و در عقاب اخروی عبارت است از نار و عذابهای اخروی. و از بیانم که خب بیان عبارت از حکم شرعی واصل است، این هم در اینجا مسئله محل بحثه که این تفسیر به حکم شرعی واصل این از کجا آمده، در حالتی که قاعده ما قاعده عقلی است و در دایره لغت این قاعده قرار نداره. اونچه که به نظر میرسه در اینجا این است که تفسیری که آیان از عقاب کردند، اون تفسیر عبارت است از تبیین مصداق، نه اینکه عبارت است از اون به اصطلاح تعریف لغوی یا تعریف حد رسمی اون عقاب. عقاب در به مفهوم عقلی عبارت است از مؤاخذه. این معنی مؤاخذه است. این مؤاخذه دو مصداق داره. مؤاخذه دنیوی عبارت است از حبس و زهر، مؤاخذه اخروی عبارت است از فرض کنید که نار و عذابهای اخروی و حرمان و سایر مسائلی که خب در اونجا وجود داره. پس بنابراین این تفسیر، این دخل در الفاظ و تصرف در معانی الفاظ نیست. این همون معنای مؤاخذه است که مصادیق متفاوتی داره. اما بحث از بیان واصل، این هم حکم شرعی واصل، به جهت این است که ما منظورمون از این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، بحث ما مربوط به احکام شرعی است نه به احکام عرفیه و موالی عرفیه. فلهذا طبیعی است که وقتی که بحث روی مولای حقیقی و احکام شرع قرار دارد و دائر مدار احکام شرع است، دیگه بحث از ضرر دنیوی در اینجا این معنا نداره. بیان در اینجا منظور بیان موالی عرفی نیست، بلکه بیان شارع است و بیان شارع منحصر در بیان حکم شرعی واصل است. این حکم شرعی واصل، این همون عبارت است از بیانی که خب در اینجا قاعده عقلی متکفله تحقق می شود که تحقق موضوع و به تبع ترتب حکم بر آن تحقق موضوع خواهد شد. این مسئله مربوط به این جهت. بعد یه مطلب دیگری را ایشون به دنباله این بحث می فرماید، حاشیه‌ای که می زنن و همون مطلبی را که ما چند روز پیش اشاره کردیم، من دیدم ایشون هم به همون مسئله نظر دارن و او این است که این مسئله وجوب دفع ضرر محتمل اگر این قاعده منجز باشه دیگه فرقی بین شبهات بدویه قبل الفصل و شبهات اطراف علم اجمالی و بین شبهات بعد الفصل با وجود تحقق موضوع باقی نمیماند. فرقی بین شبهات قبل الفصل و شبهات بعد الفصل نیست، زیرا موضوع برای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل موضوع عبارت است از وجود احتمال. احتمال عقلایی نسبت به یک ضرر اون محقق موضوع برای این قاعده خواهد بود، و چون محقق موضوع برای این قاعده است بنابراین در جایی که موضوع محقق باشه احکام و آثار و تبعات هم بر او مترتب خواهند شد. اگر متحقق نباشه موضوع احکام هم مترتب نخواهند بود. حالا با توجه به این قضیه اگر قرار باشه، ایشون می‌فرمایند اگر قرار باشه که در شبهات بدویه قبل الفصل وجوب دفع ضرر محتمل جاری باشد، در شبهات بعد الفصل هم با وجود احتمال این قاعده جاری خواهد بود و منجز تکلیف و منجز تکلیف واقعی خواهد بود. نسبت به قسمت اول مسئله همونطوری که عرض کردیم نظر ما هم بر همین اصل است و بر همین اساس است. اما اینی که منجز تکلیف خواهد بود، این من خیال میکنم یک تسامحی در اینجا شده که اگر توضیح داده بشه این تسامح هم خودش اصلاح بشه، و او این است که در صورتی که عقل علم داشته باشد به موضوع، در اینجا قطعا علم به تکلیف دارد. اما اگر عقل که عباد ادراک حسن و قبح هست در احکام، در علل احکام، در سلسله علل احکام، عقل در اینجا اگر احتمال تکلیف را بدهد، وقت در اینجا دیگر ما نمیتوانیم بگوییم که عقل منجز تکلیف خواهد بود، چون احتمال تکلیف با نفس تکلیف این در اینجا تفاوت داره. بله، عقل در اینجا میتوانیم بگوییم که منجز احتیاط است و الا تکلیف مشکوک را که هیچ وقت عقل نمیتواند اثبات کنه. اصل تکلیف مشکوکه، وقت چطور عقل بیاد اون تکلیف رو اثبات بکنه؟ دیگه در مزیت فرد بر اصل میشه دیگه، ما در اصل تکلیف شک داریم. بله، در مقام تکلیف خارجی ممکن است که عقل بیاد و این تکلیف رو چیز کنه، این تکلیف را عقل بیاد به عنوان احتیاط، به عنوان احراز واقع تکلیف احتیاط بره، چطوری که شارم در همین مسئله هست، ما احتیاط شرعی هم در اینجا داریم. این یک مسئله که خب مربوط به مطلب ایشون بود. و اما برگردیم سر مطلب، در تعارض بین قاعده قبح عقاب بلاویان و بین وجوب دفع ضرر محتمل آمدند این وجوب را یکی از این اقسام اربعه آمدند قرار دادند، گفتن بعد یکی از اینها باشه این وجوب دفع ضرر محتمل، یا وجوب وجوب نفسی است یا وجوب غیری، یا وجوب وجوب عرض کنم که مولوی است یا وجوب وجوب ارشادی. اما این که وجوب دفع ضرر محتمل نمیتواند وجوب وجوب نفسی باشه، دلیل اولی که اقامه شده این است که عقل غیر از ادراک مصالح و مفاسد، اونم مصالح و مفاسد ظاهری، و غیر از ادراک حسن و قرب، عقل در اینجا به مسئله دیگر و به چیز دیگری ناظر نیست. کار عقل در احکام بطیه و در احکام متیقنه عبارت از ادراک حسن و قرب است. اما این که عقل منظور اگر عقاب چیز باشه، منظور از قبح عقاب، عقاب اخروی باشه، اگر منظور از عقاب عقاب دنیوی است و ضرر ضرر دنیوی است، اگر منظور از ضرر عقاب اخروی است، در اینجا عقل نمیتواند نسبت به عقاب اخروی نظارت داشته باشه، چون عقل فقط ادراک حسن و قبح را میکند در سلسله علل. و حکم عقل حکم ارشاد است نسبت به چی؟ نسبت به واقع و نسبت به حکم. و از اونجایی که عقل عالم به غیب نیست، پس بنابراین ادراک احکام موجبه عقاب اخروی هم اون ادراک احکام از حیطه و سلطه عقل خارج است. وقتی که ادراک علل موجبه عقاب که عبارت است از احکام نفس الامریه، این از حیطه و سلطه عقل خارج بود، وقت در اینجا این عد می شود که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، این دیگر در اینجا نمی تواند، در اینجا این وجوبش دیگر وجوب نفسی باشه. چرا؟ چون وجوب نفسی عبارت است از وجوبی که بر خود آن وجوب مخالفت آن وجوب عقاب مترتب است، مانند وجوب سله و وجوب سومو و وجوب حجو و وجوب زکو و امثال ذلک، که بر نفس مخالفت این اوامر در اینجا عقاب مترتب است، بر نفس مخالفت اوامر. و اگر قرار باشد بر این که وجوب دفع ضرر محتمل بر نفس این وجوب، بر خود این وجود اگر قرار باشه که عقاب مترتب باشه، وجوب نفسی، لازمش وجود عقابین متفاوته اینه: یکی عقاب بر مخالفت با تکلیف واقع، دوم عقاب بر مخالفت با همین وجوب نفسی که دلیل وجوب دفع ضرر محتمل متکفل این وجوبه، یعنی این نفس، این دلیل عقلی خودش متکفل این وجوده. بلکه اصلا ممکن است ما بگیم تسلسل در عقابهای غیر متناهی بیش بیاد، چون نه همین عقابی که میخواد بشه اون هم خودش محتمل است، یه وجوب دفع ضرر محتمل بر این هم پیش میاد، یعنی همین عقابی که الان میخواد بشه، این عقاب محتمل دیگه اگر وجوب نفسی باشه. پس دفع این عقابم این در اینجا واجبه، این دفع این عقابی که میخواد مترتب بشه بر این وجوب نفسی، خود همینم یه عقابی رو باز به وجود میاره، خود همین که به عنوان وجوب دفع ضرر محتمل دیگه، این عقاب هم یک عقاب ضرر محتملی است، خود همین بعد تسلسل در اینجا پیش میاد. پس بنابراین وجوب در اینجا نمیتواند وجوب نفسی باشه. اگر شخصی بگوید به دلیل ملازمه بین حکم عقل و بین حکم شرع ما در اینجا اثبات وجوب نفسی میکنیم برای همین عقاب، اثبات وجوب نفسی میکنیم، این مسئله محل ایراد است. چرا؟ چون ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است در جایی که عقل در سلسله علل احکام قرار بگیرد، نه در سلسله معلولات احکام. یعنی اگر عقل ادراک یک حسن بطی را بکند، فرض کنیم که حسن عدل، یا ادراک قبح بطی را بکند مانند قبح ظلم. قبح فرض بکنید که کذب، قبح خیانت، حسن امانت و امثال ذلک. این ادراک حسن بطی و یقینی و اون، چون این حسن قبح و حسن منشأ برای احکام است و حکم علت برای احکام را دارد، در اینجا از باب توازن بین حکم عقل و حکم شرع شارم حکم چی میکنه؟ به وجوب عدل، به وجوب امانت، به وجوب سایر موارد صدق و به حرمت کذب، حرمت خیانت. چرا؟ چون حرمت خیانت، این چون خیانت علت برای چی؟ علت برای حرمت که حرمت موضوع در نزد شارع. چون قبح ظلم علت است برای حرمت اون مصداق در نزد شارع، پس بنابراین عقل در اینجا آمده به همان ملاکی رسید که شارع در بیان احکام و در جعل احکام به همان ملاک رسیده است. منتها یه وقتی این ملاک از طریق شرع مطرح میشه، یه وقتی این ملاک از طریق چی مطرح میشه؟ از طریق عقل مطرح میشه. هر دو سلسله سلسله علله. یعنی ادراک بر علل اون ایجاب میکند انشاء معلول را که همون حکم باشه، معلول برای اون. اما در ما نحن فیه، در ما نحن فیه که ضرر که عقاب اخروی است، عقاب ضرر، ضرر محتمل است، یعنی عقاب محتمل است. خب باید ما ببینیم عقاب در اینجا آیا علت برای حکم است یا معلول برای حکمه. علت برای حکم نمیشه باشه. عقاب عبارت از تبعات مخالفت با حکم. تبعات مخالفت با حکم از معالیل حکم تلقی میشن، نه از سلسله علل حکم تلقی میشن. سلسله علل حکم عبارت است از موجبات و مقتضیات برای انشای احکام، احکام نفس الامری. اما این اوامر و این نواهی منشأ من قبل شارع در یک علت است و سبب است برای تبعاتی. اطاعت او موجب ثواب و جنت و نعیم، عصیان او موجب عقاب و نار و جهنم. این سلسله سلسله و ابتعاد از فرض کنید که رحمت پروردگار، که اینها همه معلولات برای احکام و عوامل و نواهی نفس الامریه هستند، علل که نیستن. پس بنابراین این حکم شارع به وجوب دفع ضرر محتمل اگر منظور عقاب اخروی باشه، در اینجا حکم شرع، حکم عقل، این حکم عقل نمیتواند ایجاب کند حکم شرع را. چرا؟ چون باید حکم شرع اولا ثابت شده باشه تا اینکه عقاب مترتب بر او باشه یا نباشه، و عقل که نمیداند حکم شرعی ثابت شده. عقل در اینجا میگوید عقاب محتمل واجب است. خب اینو عقل میگه، شرعی هم حرفی نمیزنه. حالا یا شارع در اینجا ایجاب احتیاط میکند یا نمیکند، نه اینکه دیگر ملازمه است بین اینکه حالا که عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل کرده است، پس بنابراین شارع هم باید حکم وجوب چیکار کنه؟ حکم وجوب احتیاط بکنه. تلازم بین این دو نیست. چرا؟ چون عقل در سلسله علل واقع نشده در اینجا. این حکم عقلی در سلسله معلولات است، نه در سلسله علل. به خاطر اینکه میگه احتمال، احتمال عقاب، و عقاب در صورت مخالفت است، و اول باید موضوع برای او مسلم بشه تا بعد مخالفت مترتب بشه. هنوز که عقل نتوانسته است علت برای عقاب جعل کنه، چطور وقت در اینجا شارع بر این اساس میاد و بخواد احتیاط داد اینجا واجب کنه؟ شارع نظر اشاره شد در اینجا اصلا باشه که در اینجا واجب نیست، در اینجا حکم اصلا وجود نداره. چطور شرع عقل بیاد بر ذمه شارع اوامر و نواهی را قرار بده؟ که حالا که وجوب دفع ضرر محتمل در اینجا دفع ضرر محتمل واجب است، پس بنابراین شارع باید بیاد این احتیاط رو هم در اینجا واجب کنه. لعنه شارع بگه در اینجا حکم نداریم. شارع بله، در آن مواردی که عقل یقین به ضرر دارد در اونجا عقل در سلسله علل قرار میگیره، ولی در این بیان، بیانی که در اینجا مطرح شد، اشکالی که در اینجا به نظر میرسه اون اشکال این است که یا اشکال جدی او این است که عقل در همه موارد حکمش حکم ارشادی است. فرق نمی کنه چه علم به ملاکات و مناطات احکام داشته باشه یا علم نداشته باشه، در همه حال عقل این در اینجا حکمش حکم ارشاده. اصلا عقل حکم مولوی نداره، حتی در ضرر دنیوی هم عقل حکم مولوی نداره. عقل در اینجا تشخیص سم را از ماء میده و حکم به عقل در اینجا حکم به احتراز از سم و حکم به شرب ماء میکنه. این حکم مولوی نیست، حکم ارشادیه. این که میگه یجب الاحتراز عن السم به خاطر مفسده‌ای که درش هست، اما نه اینکه اگر شارع در اینجا ما اگر فرض کنیم که این عمل رو انجام بدیم شارع به اصطلاح ما رو عقاب کنه در اینجا چرا مخالفت حکم عقل تو من حیث هو کردی. نه، مخالفت حکم عقل من حیث هو اشکال نداره. مثل شارع، پس اونی که در شارع حکم شارع مخالفت بر شارع من حیث هو هوه، شارع میگه سله. حالا ما از شارع سوال کنیم این سله درش مصلحت هست یا مصلحت نیست؟ میگه به تو چه مربوطه؟ من میگم سله. تعبد یعنی همین. آیا این بر عدم صلات از شارع سوال میکنیم آیا بر عدم صلات مفسده مترتب است یا مفسده مترتب نیست؟ شارع میگه ارتباطی نداره به شما. چه ارتباطی؟ من شارع میگم سله باید نماز بخونی، میگم صوم باید روزه بگیری، لا تزنه نباید زنا بکنی، لا تشرب الخمر نباید شراب خوری. حالا در این مفسده هست یا نه اون دیگه به تو مربوط نیست. گرچه هست، گرچه احکام شارع اوامر درش مصلحت هست و در نواهی مفسده است، ولی ارتباطی به امتثال نداره. این وجود نفس حکم ملقا من الشارع ملزم است، نفسش ملزم. حالا دیگه آیا این مصلحت دارد ندارد؟ مصلحت ملزم است. به محض اینکه شارع گفت سله باید انسان نماز رو بخونه، به محض اینکه شارع گفت صوم باید انسان روزه رو بگیره، به مصلحت و مفسده چیکار داره؟ پس بر نفس مخالفت با حکم شارع عقاب مترتب است، نه بر مصلحت فائته. مصلحت فائته سر جای خود، مصلحت فائده به حیالها محفوظه، اما به اون کار نداره. اما بر نفس حکم شارع این بر مخالفت این که اما حکم عقل اینطور نیست. عقل ارشاد به واقع میکنه. فلهذا اگر عقل در اینجا حکم به وجوب احتراز از سم کرد، حکم وجوب احتراز از سم کرد در اینجا و ما آمدیم مخالفت کردیم و این مایع را شرب کردیم، بعد مشخص میشه مایع، عقل میگه این سمه، ولی بعد مشخص میشه ما و شارعه که ما رو مؤاخذه نمیکنه، چون مخالفت حکم عقل این موجب عقاب نیست. اگر موافقت با واقع باشه در اونجا عقاب برش مترتب، نه